بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام حضور شما دانشجویان محترم، دانشجویانی که درس آینه دادرسی مدنی دو رو با بنده دارن. امیدوارم که حالتون خوب باشه، عباداتتون قبول باشه و امیدوارم که مطالعات کافی رو در خصوص این درس داشته باشیم. پیرو به جلسات قبل در درس آینه دادرسی مدنی دو که ما رسیده بودیم به مبحث جلسات آینه دادرسی مدنی، جلسات دادرسی، و جلسات رو خدمتون عرض کردیم، اونها رو تعریف کردیم و در واقع مقدمات جلسات رو هم خدمتون گفتیم. خب دوستان، ما طبق اگه جلسه قبل رو مطالعه داشته باشین، گفتیم حالا مثلا اصل بر علنی بودن جلسات دادگاه هست، حالا مگر اینکه یک سری مسئله باشه که منافع عفت باشه یا در واقع مخالف نظم عمومی باشه، یا اینکه طرفین دادرسی تقاضای غیر علنی بودن رو داشته باشن طبق اصل 165 قانون اساسی. خب دوستان، جلسه دادرسی در واقع گفتیم که با اظهارات خوانده شروع میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما وقتی که دادخواست رو میدی، در واقع یعنی اظهاراتت رو دادی، شما که خواهان هستی دادخواستت رو میدی و اظهاراتت رو اونجا بیان میکنی و اصل و مدارک اصل و رونوشت مدارکتون رو هم جلسه اول میارین به محضر دادگاه تقدیم میکنی. حالا وقتی که شما اینا رو آوردین، بعد اونجا اولین جلسه رو در واقع خواهان باید با اظهارات خودش شروع بکنه و گفتیم که یکی از مقدمات دادرسی، جلسه دادرسی چه زمانی شروع میشه؟ زمانی که در واقع خوانده امکان دفاع رو داشته باشه، در جلسه حضور داشته باشه، امکان دفاع رو داشته باشه ولی اینکه از خودش دفاع نکنه. پس معیار اولین جلسه دادرسی چی بود؟ اینکه در واقع مقدمات رسیده که فراهم باشه و مقدمات رو که حالا گفتیم بهتون، حضور دادرس یا قاضی و اینکه حضور طرفین دعوا در واقع حالا یا حضور یا لایحه در واقع باید وجود داشته باشه و اینکه وقت دادرسی به طرفین ابلاغ شده باشه. حالا اینا که مقدمات رسیدگی هستن، حالا اینجا اگه در واقع رعایت فاصله ابلاغ تا جلسه دادرسی وجود داشته باشه و خوانده فرصت و امکان دفاع رو داشته باشه در برابر دادخواست خواهان، حتی اگه این کار رو انجام نده، در واقع اولین جلسه دادرسی صورت گرفته. حالا پس گفتیم با اظهارات خوانده جلسه دادرسی شروع میشه. یه استثنایی که وجود داره اینه که یه زمان ممکنه در واقع وفق ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان بخواد بیاد یه تغییراتی رو در خواسته خودش ایجاد بکنه. حالا ممکنه خواستش رو افزایش بده، خواستش رو کاهش بده، یا تغییری در نحوه دعوا یا درخواست خودش یا دادخواست خودش ایجاد بکنه. پس تو این شرایط اگر بخواد در واقع خواهان این تغییرات رو در خودش ایجاد بکنه، اینجا باز با اظهارات خوانده شروع میشه و خوانده باید ابتدا شروع کننده باشه و بیان کنه که چنین درخواستی رو از دادگاه داره. بله دوستان، مطابق ماده 98 آیین دادرسی ممکنه که خواهان کاهش خواسته داشته باشه و در واقع به محض اینکه جلسه دادرسی شروع میشه، این نظر خودش رو بیان میکنه و تا پایان اولین جلسه دادرسی میتونه این کار رو انجام بده. خواسته در تمام مراحل دادرسی مجازه مگر در مرحله فرجام. خب تفاوت مرحله و مقاطع رو هم در جلسه قبل خدمتون گفتیم مرحله زمانی هستش که دادرسی شروع میشه تا زمانی که رأی صادر بشه، اما مقطع دادرسی ظرف زمانی هستش که ممکنه در یک مرحله چند تا مقطع وجود داشته باشه. پس مرحله گفتیم مثل مرحله بدوی، تجدید نظر و فرجام و واخواهی، اما مقاطع مثل اولین جلسه داد تا پایان اولین جلسه دادرسی یا تا پایان اولین جلسه دادرسی، مقطع ختم مذاکرات و یا ختم دادرسی. پس تفاوت اینا رو هم خاطرتون هست. حالا در کاهش خواسته یا کم کردن خواسته، زمانیه که میزان خواسته ببینید معلوم باشه یا خواسته عین معین باشه. یعنی میزان خواستتون مثلا مبلغ 50,000 تومان باشه یا در واقع عین معین باشه. مثلا به جای اینکه شما بگی نیم تن ازش لوبیا رو میخوام، برگردی بگی 400 کیلو مثلا، اینو بهش میگیم خواسته. حالا در صورتی که کاهش خواسته ما داشته باشیم، دیگه اینجا هزینه دادرسی رو که بابت اون خواسته اولیه شما پرداخت کردید بهتون مسترد نمیشه و محدوده رسیدگی دادگاه یادتونه که گفتیم بر اساس خواسته مشخص میشه و اینجا چون شما کاهش خواسته داشتین، تا حد خواسته شما کاهش پیدا میکنه و ملاک قابلیت شکایت شما از رأی بر مبنای کاهش خواسته در واقع کم میشه و بر مبنای رأیی هستش که بر اساس خواسته کاهش یافته در واقع صادر میشه. پس ما یادتون باشه که کاهش خواسته داریم، اما نمیتونیم بهای خواسته رو بیایم چیکار کنیم، کاهش بدیم. برخلاف کاهش خواسته که گفتیم در تمام مراحل بجز فرجام پایی امکان پذیر هست، اما میریم سراغ بحث افزایش خواسته. افزایش خواسته یا کاهش خواسته و تغییر در نحوه دعوا و درخواست و تغییر خواست و اینها همشون باید تا پایان اولین جلسه دادرسی باشه مطابق ماده 98 آیین دادرسی مدنی. در خصوص افزایش خواسته گفتیم پس برخلاف کاهش خواسته فقط تا پایان اولین جلسه امکان پذیره، برخلاف کاهش که در تمام مراحل امکان پذیر بود. خب افزایش خواسته اما تا پایان اولین جلسه انجام میدیم و این حتما باید این نکته هر دو همزمان وجود داشته باشه که با دعوای قبلی مرتبط باشه و وحدت منشأ داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه دعوایی که شما قبلا مطرح کردین با این دعوایی که شما افزایش خواسته دادین مرتبط باشه. یعنی چی؟ تصمیم گیری در اون دعوای قبلی در این هم مؤثر باشه. اگه مؤثر نباشه یعنی چی؟ این دوتا مرتبط نیستن و شرایط افزایش خواسته رو براشون نمیتونیم مهیا بکنیم. و اینکه وحدت منشأ داشته باشن. منشأ یعنی اینکه در واقع اون دلیلی که شما باعث میشه که میای در واقع دادخواست میدید. مثلا شما بابت یه عقد قرض میایین به یه نفر مبلغ 1 میلیون تومان پول میدین و ایشون به شما پس نمیده و شما میای چیکار میکنی؟ دادخواست طرح میکنی. اما اگه بخوای افزایش خواسته بدی، در واقع باید بیای بگی که طبق عقد قرض من بهشون 1,200,000 تومان مثلا پول داده بودم، که چی باشه؟ هم اینجا با دعوای تر شده قبلی هم مرتبط هست و هم وحدت منشأ داره. منشأش چیه؟ همون قرضه. اما اگه شما بیای بگی بابت اجرت المثل زمینم مثلا من از ایشون 200,000 تومان طلب دارم و اینجا خواستمو میکنم 1,200,000، اینجا قبول نمیشه. چرا که باید وحدت منشأ داشته باشه. وحدت منشأ یعنی اینکه حالا بر اساس اعمال حقوقی در واقع عقد یا ایقایی که وجود داشته یا مسئله قانونی در واقع شما یک چیزی رو با ایشون منشأ قرار دادی و اون رابطه حقوقی بین شما ایجاد شده و بر اساس اون رابطه هستش که شما داری چیکار میکنی؟ دعوا رو طرح میکنی. پس شرط افزایش خواسته گفتیم تا پایان اولین جلسه دادرسی باید حتما باشه و وحدت منشأ و ارتباط کامل با دعوای قبلی باشه. و این ویژگی که در واقع افزایش خواسته داره اینه که فقط در مرحله بدوی قابلیت طرح داره. چرا که گفتیم تا پایان اولین جلسه دادرسی. پس دیگه شما برید تو تجدید نظر دیگه اونجا چی میشه؟ چون یه مقطع هستش پایان اولین جلسه دادرسی، پس دیگه شما تو مرحله تجدید و واقعی و فرجام دیگه نمیتونی اونجا بگی این جلسه اول من هست. خب شما برای افزایش خواسته نیاز به تقدیم دادخواست نداری، ولی باید هزینه‌اش رو پرداخت بکنی و قابلیت اعتراض هم بر اساس خواسته جدید شما ایجاد میشه و تا میزان رأی هستش که بر اساس خواسته افزایش یافته تغییر کرده و محدوده رسیدگی دادگاه هم به همین نفع در واقع گسترش پیدا میکنه. تغییر خواسته هم مانند افزایش خواسته بازم اون شروط گفته شده رو داره و خواسته شما اگه تغییر کنی، یعنی مثلا شما یک در واقع مثلا خواسته که خونه‌شو رنگ بزنه و طرف به تعهدش عمل نکرده، حالا میاد تغییر خواسته میده، میگه به جای اینکه بیاد حالا خونه‌مو رنگ کنه بیاد چیکار کنه؟ پرداخت خسارت عدم انجام تعهدش رو بده. به این میگن تغییر خواسته. تغییر نحوه دعوا در واقع باز هم اون شروط گفته شده در افزایش خواسته رو داره و به این صورت هستش که شما در لایحه ممکنه این رو بیان بکنه یا در جلسه دادرسی اعلام بکنه و آثارش هم همون مانند افزایش خواسته است، حالا مثلا محدوده رسیدگی قابلیت اعتراض و غیره، و اینکه حتما باید خواستتون معین یا معلوم باشه و یا عین معین باشه. مثل اینکه شما مثلا اجاره بهاتون رو پرداخت نکرده باشه مستاجرتون و شما بیاین چیکار بکنید، دعوای تخلیه رو مطرح بکنید به علت عدم پرداخت اجاره مثلا، ولی بعدش بیاین شما تغییر نحوه دعوا کنید، علت دعواتون رو تغییر بدین و بیاین چیکار کنید، بگین نه اصلا میخوام خودم زندگی کنم توی اون خونه به علت نیاز شخصی، مثلا میخوام ایشون بلند شم. پس اینو بهش میگیم تغییر نحوه دعوا. مورد بعدی مورد تغییر درخواست هست. حالا یعنی اینکه شما یه درخواستی از دادگاه داشتین، مثلا شما درخواست تأمین خواسته داشتین یا تأمین اتباع بیگانه داشتین، شما اینجا میایین درخواستتون رو در واقع تغییر میدین، مثلا میایین درخواست دستور موقت میدین در اون زمینه، حالا دادگاه بررسی میکنه و اگه مثلا اوکی بود به درخواست شما جامعه عمل میپوشونه. خب پس این مواردی که گفتیم باید شروطی که گفته شده حتما رعایت بشه تا بتونیم طبق ماده 98 این موارد رو بهش عمل بکنیم. حالا اگه خواهان در واقع در جلسه اول به این مواردی که گفتیم افزایش کاهش یا مثلا تغییر نحوه دعوا و درخواست اینا اقدام بکنه، اگه خوانده در جلسه حاضر نباشه یا اگه نسبت به اون خواسته افزایش یافته در واقع آمادگی دفاع نداشته باشه، جلسه رسیدگی به این علت تجدید میشه. در واقع یه جلسه رو ایجاد میکنن دوباره که خوانده بتونه فرصت و امکان دفاع رو داشته باشه. پس در خصوص جلسه هم گفتیم بهتون که اگه پس یک موضوعی رو الان مثلا بیاد خواهان مطرح بکنه و هنوز در واقع خوانده هیچ جوابی رو بهش نده، پس حالا بیاد جواب بده و فرصت و زمان مثلا دادگاه تموم بشه، اینجا اگه تمام اظهارات خوانده بیان شده باشه در واقع جلسه خب تموم میشه، اگه تمام اظهاراتش رو بیان نکرده، دفاعیاتش رو کامل نکرده باشه، جلسه در واقع بعدی که در امتداد این جلسه در واقع وجود داره بهش، اونم هنوز جلسه اوله در واقع، اگه خواهان در واقع موضوع رو مطرح بکنه و خوانده در واقع به دادخواستش پاسخ بده و باز خواهان چیزی رو مطرح بکنه که اون شخص خوانده بخواد پاسخگو باشه، اینجا دیگه جلسه بعدی جلسه اول نیست و جلسه بعد باز جلسه دوم به حساب میاد. دوستان تا همینجا کافی باشه تا موارد مربوط به تجدید و تأخیر در جلسات دادرسی رو خدمتون عرض کنم. روزتون بخیر باشه انشالله. واقعا ولی ازتون میخوام که مطالعه داشته باشین، چون مطالب آیین دادرسی مدنی مطالب فراری است و باید حتما مطالعه داشته باشین. امیدوارم که موفق